بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اقوال علما بود در بحث خرید، بحث استفاده از آنیه ذهب و زه، اینکه آیا ظروف طلا و نقره استفاده ازش چه حکمی داره. روز چهارشنبه به طور مستوفا بحث مفتاح الکرامه رو دیدیم. در این بحث گفتیم که خب اقوال بسیار زیادی در قضیه وجود داره که تقریبا میشه گفت قریب به اتفاق فقهای ما حداقل اکل و شرب آنیه ذهب و فضه رو حرام میدونن. حالا اگه نگیم مطلق استعمالات رو حرام میدونن، اکل و شرب رو حرام میدونن. امروز عبارت امام رو میبینیم. حضرت امام میگن در این اجماعی که از فقهای شیعه نقل شده دو شبهه وجود داره. شبهه اول این که این اجماع مدرکی است، چون خواهیم دید روایات بسیار زیادی در مسئله هست که این معلوم میکنه که این اجماع مدرکیه. اجماع هم اگه مدرکی شد حجت نیست، به خاطر اینکه دیگه علامت این نیست که یک دلیلی بوده، دست فقها بوده، به ما نرسیده، اون دلیل دلالت داشته. نه، همین ادلهی میشه که دست ماست، دست اونا هست. اگه به درد میخوره به درد میخوره، دلیل به درد نمیخوره اجماعش هم مثل خودش. البته پرانتزی عرض کنیم، سابقا چندین بار تا حالا مطرح کردیم که ما در رابطه با اجماع مدرکی شبهه‌ای داریم که اجماع مدرکی هم میتواند حجت باشه. اگر ما گفتیم ملاک و حجیت اجماع حدس قطعی است، ما از کثرت مجمعین ولو این که از یه نکته استنباط کردن، اما حدس میزنیم به این که قول معصوم این باشه. حالا در هر صورت این بحث جای خودش البته باید واقعا به اندازه‌ای باشه که بتوانیم حدس بزنیم. شبهه دوم در اینجا که امام مطرح میکنن، محتمل المدرکی هم میشه دیگه، نه محتمل المدرکی هم همون خاصیت مدرکی رو داره. مدرکی خب بله، از معمولا اجماع مدرکی به این لسان نداریم که همه گفته باشن لعجل زاله یا لروایت فلان. محتمل المدرکی یعنی همون مدرکی. اما نکته دوم میگن شیخ طوسیست که در قضیه به صورت جدی مخالفت کرد. پس احتمال اول این که ما نمیتوانیم بگیم فقهای شیعه استکاءشون به یک روایتی بوده که دست ما نرسیده. اما نکته دوم، تعبیر امام وسوسه دومی که در این اجماع پیدا میشه، عبارتی است که از مرحوم شیخ طوسی در خلاف خوندیم. اگه خاطرتون باشه روز چهارشنبه عبارت خلاف رو از مفتاح الکرامه دیدیم. مرحوم شیخ طوسی در خلاف گفته بود که اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه مکروهه. البته تعبیر مکروهه به کار نبرده بود، حدود یک نبود. عبارت امامو تا اینجا ببینیم که عبارت شیخ طوسی رو بخونیم بعدش دوش حرف داریم. ببینید عبارت امام رو، والذی یوجب وسوسه در نفس رو دو چیز امران، احدهما احتمال تخلل اجتهاد در حکمه، یعنی احتمال داره که فقهای شیعه که آمدند و ادعای اجماع کردن اجتهاداتشون دخیل بوده و فقها افتاء به حرمت اکل و شرب و سایر استعمالات رو اتکالاً در همین روایاتی که ما خواهیم خوند انجام دادن. به خصوص شیخ و مفیدم که استدلالشون رو نگاه بکنیم، علامه و محقق و امثال اینها که از اومد، یعنی از ستونهای اصحاب فتوا و ائمه هستن، به همین روایت استناد کردن. معهو با این که اینا همش مدرکی استنادشون به این مدارکیست که در آینده خواهیم دید، کیفه ممکن قطع پیدا کنیم به این که در نزد اونها روایاتی بوده، در نزد اونها چیز دیگری بوده غیر روایات. و یکون الحکم معروفا من لدن زمن الائمه و این نمازو که رو روایات را ایرادن، یعنی اومدن همینجور وارد کردن، ایرادن نه اشکال بکنن، روایات رو هم زمینه بحث کردن، لا استنادن و اعتمادن، نه اینکه مستندشون این باشه. یا بگیم اعرضوا عن الروایات الحاکمت علیها، از روایاتی که اجازه استفاده از طلا و نقره رو در سایر استعمالات حالا یا در اکل و شرب که خواهیم رسید داده، از اونا دست برداشتن به خاطر اون شهرت فتوایی ائمه، نه اینکه لا رجه و مفاد ما دلت علی تحریم علیها، نه اینکه اومده باشن مثل ما ترجیح داده باشن روایات محرمه رو علیها، یعنی بر روایات مجوزه، به تقریبات التی ذکرها المتأخرون، همو حرفایی که خودمون میگیم، مثلا خود به ما خالف العامه، خود به ما رواه عدله، ما از این جور چیزا. ولحاصل انه مع الظن الراجح على استناده من الروایات کیفه ممکن قد به کشف اجماع دلیل معتبری غیر از اجماع، غیر از روایات. یا از کجا میتونیم بگیم اخذ کردن حکم رو سینه به سینه خلفا عن سلف من غیر تخلل اجتهاد. نقطه سلف این همون جایی است که نگاه کنید که ان استناد امام اساسا حجیت اجماع علماء یا اجماع رو به چی میدونن؟ به این که یه چیزی دستشون بوده به ما نرسیده، یا حکم مشهوری در میان فقها بوده. اما اگه گفتیم نه، حجیت اجماع به این نیست که قطعه، ده ها بار تا الان مثال زدیم براتون، شما وقتی وارد شهر بشید ببینید 100 نفر 200 نفر این شهر عالم برجسته داره، همشون یه چیز میگن. وارد یک لشکری میشید میبینید تمام فرمانده گردان ها یه چیز میگن، نمیگه قطع پیدا میکنه به این که خب این معلومه دستور بالایی بوده، قطع از راه این نیست که خبری بهشون رسیده، ممکن از همین ها استناد پیدا کرده باشن. بحثشو گفتیم البته تا حالا چند بارم گفتیم، باید بذاریم جای خودش در بحث اجماع منقول یه بار اونجا بررسی شد. خب نکته دوم ثانیش عبارت شیخ در خلاف در مسئله 15 از کتاب طهاره خلاف که مرحوم شیخ مکروه، یعنی گفته یک راه استعمال عوانی ذهب و فضه و کذلک المفزز منها، مفزز یعنی آب نقره، بگیم آب نقره، استعمال عوانی ذهب که مستقیما از ذهب و فضه است و اونایی که آب نقره خورده مکروه. خب این عبارت های شیخ طوسی داریم میخونیم، این عبارت ها خلاف. و قال الشافعی لا یجوز استعمال عوانی ذهب و فضه. و بهی قال ابو حنیفه در شرب و اکل و تطیب علا کل حال، یعنی ظرف عطر هم نباید بخوندش. و قال الشافعی یکره المفزز، شافعی میگه مفزز یعنی آب نقره مکروهه، ولی ابو حنیفه میگه نه مکروه نیست، لا یکره. و هو مذهب داوود، داوود سجستانی رئیس ظاهریه هم همینه میگه. آقای شیخ طوسی دلیل چیه؟ اجماع الفرقه. و عیزن روا حلبی از امام صادق که لا تأکل فی آنی من فزه ولا فی آنی مفززه. ابن محبوب از علا ابن رزین از محمد ابن مسلم از امام باقر نقل کرده که انه نها عن آنیت الذهب والفضه. و همچنین از پیامبر نقل شده که انه نها عن استعمال عوانی ذهب و فضه. چی فرمودید؟ اجماعش
اگه برای زن گفته معلومه مدرکی نیست،
چیزی
دیگه.
الان ما کاری به مدرکیش هم اصلا مدرکی تموم شد. انتها. خب ببینیم عبارت رو. عبارت مرحوم شیخ طوسی تعبیرش چیه؟ یک راه مکروه. یکی ممکنه بگه آقا ما این یک راه رو حمل بر حرمت میکنیم، داریم هم جایی که گفته یک راه مراد یحرمه بود. شاهدش هم این که سه تا روایتی که زیلش اومده همش نهیه، دو تاش از ماده نهی درش استفاده شده، یکیش از هیئت نه، اولیش لا تأکله. خوندیم تو اصول لا تأکل نهیه، نهی ظاهره در حرمت. دو تای دیگه نهان آنیه ذهب و فضه، نهان استعمال عوانی نیست. لذا میشه گفتش که مراد از حرمت از کراهت حرمت. حضرت امام میگن که نه اینجور نیست. درست زیل عبارت که همین سه تا روایت باشه یک نوع ظهور در حرمت داره، اما صدر عبارت صریح در چیه؟ در کراهت. چرا؟ میفرماین نگاه کنید صدر روایت، صدر عبارت مرحوم شیخ طوسی، یکی این که عطف مفزز به فضه است، یعنی مرحوم شیخ طوسی با همون عبارتی که گفته ظروف طلا و نقره مکروهه، گفته ظروف مفزز هم مکروهه، در حالی که ظروف مفزز رو قطعا کسی به حرمتش حکم نمیکنه. پس معلوم میشه مکروهه مفزز که به معنای مکروه اصطلاحی است، همون معنا در فضه هم هست. میرسیم. خود روایت اولی که از حلبی نقل کردیم میگه آنیه ذهب لا تأکل ولا فی آنیه مفززه، پس همون هم شاهده بر این که لا تأکلش لا تأکل کراهتیست. حالا میرسیم. حداقل بدونید اینا یه دست رفتن. یکی بگه آقا شیخ طوسی در جای دیگری از کتاب خلاف و در کتاب نهایه حکم به حرمت کرده، میگیم اب نداره، ولی این که در جای دیگری حکم به حرمت کرده شاهد نمیشه اینجا مرادش حکم به حرمت باشه. بعد ما میگن بله البته ممکنه کسی قائل به تصحیف بشه. تصحیف چندین بار تا حالا قصه هاشو نقل کردیم، امر بسیارم رایجی بوده. تصحیف یعنی غلط نگارش در استنساخ. در بعضی از کلمات هم بسیار زیاده، مثلا حسن رو بنویسن حسین، به خصوص تو خطای قدیمی. شما همین الان برید یه عبارت بذارید جلوش عروس بنویسید، جا افتادگی پیدا میکنه یا یه خط وسطش میفته. بعضی از چیزها به هم خیلی تصحیف میشه، مثلا سبع و تسع، چون هر دو چهار تا دندونه است و یه عین، این کافیه یه ذره عقب جلو بشه میشه سبع میشه دو. این بحث 75 روز و 95 روز در بحث فاطمیه همینه دیگه، خمسا و تسعین یا خمسا و سبعین، دوتا مثل هم می نویسن اشتباه میشه. احمد و محمد زیاد تصحیف میشه. ممکنه کسی هم بگه اینجا هم تو استنساخا، چون قبلا چاپ که نبوده، باید کتاب میذاشتن روش مینوشتن، روش غلط نوشتن. اما حالا یکره ها چطور یحرم شده؟ یکره این بذاره یحرم و یکره با هم جور در نمیده. بله ممکنه یکی بگه عبارت امام ببینیم تا بعد برسیم به جنبندیش. و هازهی یعنی عبارت خلاف، کما ترا ظاهرتون فل کراهت المصطلحه، این ظاهره در همون کراهت مصطلحه. غیر ممکنه تعویله به غیر هامن وجوه، نمیشه اینو به یه معانی دیگه برش گردون. بله و امکان مقتضا تمسک مرحوم شیخ طوسی، تمسکی تمسک شیخ طوسی به روایاتی که ظاهره در حرمته، ممکنه بگیم ان یکون مدعا تحریمه، بگیم آقا این روایات دال بر حرمت، پس یکره هم دال بر حرمت، لکن صدر عبارات نسه، این ظاهر رو کنار میزنه، لکن نصوصیت صدر حاکمتون علی الذیل، صدر عبارات نسه. سیما من روایت حلبی حمله بر کراهت میشه به قرینه این که همونجا گفته لا تأکل فی آنی منفزه ولا فی آنی مفززه، و نس قائم بر عدم بعث به هاست.
صدر
روایات
نیست، صدر کلام
شیخ طوسی. بله صدر کلام شیخ طوسی،
نه
نه صدر کلام شیخ، گفتیم سبق لسان بود. روایات حلبی اومده مفززه رو عطف به فزه کرده و نسم داریم بر این که بعث به مفززه نیست، مفززه اشکال نداره. پس همونطور که مفززه اشکال نداره، فزه هم اشکال نداره. اونی که میگه مفززه اشکال نداره چیه؟ در آینده میخونیم تو عبارت امام قبلا اومده، عبدالله ابن سنان صحیحش. ولعل استناد شیخ الیها للکراهته کذلک، شایدم شیخ انس شیخ طوسی اگر آمده گفته کراهت به همین استناد کرده، یعنی همین روایت حلبی رو زمینه کرده به روایت عبدالله ابن سنان، از لا لای کراهتی در آورده. کما این که حلبی که خودش از امام صادق روایت نقل کرده، در جای دیگه تعبیر انه کره آنیت و ذهب والفزه والآنیت المفززه به کار برده، لفظ کره استفاده کرده. خب هول آقا خود شیخ طوسی جای دیگه به حرمت داره، و اما فتوای شیخ طوسی در که زکات کتاب خلاف، این در باب زکات، به حرمت اتخاذ و استعمال، استدلالشم به نبویین المتقدمینه، یکیش همین که خوندیم یکیش هم بعدن میخونیم، و همچنین فتوایی که در کتاب نهایه داره به حرمت اکل و شرب، این که جای دیگه این فتوا داره دلیل نمیشه اینجا مراد از کراهت حرمت باشه. لایسیران قرینه بر این که مرادش در مقام حرمته، یا بگیم مرادش جامعه بین حرمت و کراهته، چون لفظ کراهت بعضن به کار میره به معنای دوست نداره. دوست نداره هم از این که دوست نداره تحریمی یا دوست نداره تنظیم. چون تصرف در عبارت خلاف مثل طرح نص، دور ریختن نص، ولا تعویل الظاهر والمجمل، این تعویل یه چیز ظاهر یا مجمل نیست که بگیم خب بریم عبارت کتاب الزکات رو یا عبارت کتاب نهایه رو برداریم بیاریم این رو تعویلش کنیم، اینو ظاهرش رو از ظهور بندازیم، نص رو دارید کنار میزنید. نه، ممکنه یه نفری بیاد بگه نسخه خلاف تصحیف شده و هوا کما ترا. این اولا احتمال که راجع به همه چی میشه داد، یک دو که منم یکره و یحرم و این تصحیفش خیلی بعید. خب بعد ازا میگن فعضا کان الامر کذالک، وقتی اینجوریه و مسئله بر این منواله، یعنی از یه طرف بزرگی مثل شیخ طوسی مخالفت کرده، کیفه یمکن اتکال بکنیم بر ادعای اجماع علامه و کسانی که از علامه متأخرن؟ اونم در مطلق استعمال، نه فقط در عقل و شعور، میگن هر گونه استعمال از آنی ذهب و فز حرامه، مع ان جمعا من المتقدمین اقتصروا على اكل شرب، فقط اكل شرب رو میگن. لذا حضرت امام میفرمایند فالمساله تو قویه الاشكال. برخی از بزرگان از تلامیذ امام اینا میگن آقا این کراهت الا ولا بد به معنای حرمت، بعدم گفتن آقا اساساً کراهت در السنه روایات و آیات و ائمه اینا به معنای حرمته. اصلا این اصطلاح کراهتی که امروز ما میشناسیم، یعنی خوبه نکنی اما اگرم کردی عقاب نمیشی، این از اصطلاحاتی است که بعدها درست شده در لسان روایات، در لسان قرآن کراهت یعنی حرام. ببینید عبارتو صفحه 51 و بل جمله فالظاهر 51 دیگه بله 52 و ظاهر اجماع اصحابنا کما این که در جواهر آمده بر حرمت است. پس اونی که در خلاف آمده که میگه یکره و استعمال عوانی و کذالک المفضل تا آخرش، یجب اینو هم بکنیم، یجب حمل الکراهت فی بر چی؟ بر حرمت. بلکه میگیم ظاهر اینه کراهت در لسان کتاب و سنت به معنای حرمت، استعمالش در کراهت مصطلحه یه امر که اصطلح علیه المتأخرون من الفقها، بعدیا این کارو کرده. این حرف درستی یا نه؟ این حرف خیلی حرف عجیبیه. در روایات میتونیم این حرفو بزنیم، ممکن هم است بگیم مثلا یکره و استعمال عوانی ذهب به معنای یحرمون میشه، حالا لوفر است بگیم معنی عمه، اونی که بهش میشه گفت اینه که معنی عمه با هر دو سازگاره، ولی دارید عبارت شیخ طوسی رو معنا میکنید. شیخ طوسی این اصطلاح بلده بوده، سر تا ته کتاب خلاف و اینا از این اصطلاح به کار برده. دقت کنید اون چه اشتباهی شده، یه لحظه در قرآن و سنت ما بگیم یکره به معنای یحرمه قابل دفاع، یکره به معنای اعمه قابل دفاع، اما نه در اصطلاح شیخ طوسی. شما برید استفسار رو نگاه بکنید، در استفسار کتاب خیلی هم خوبیه، خیلی پرفایده است، یه دور همجوری بگیرید عروب بخونید خیلی پرفایده است. استفسار فی مختلف من الاخبار دیگه، این در روایات های مختلفه، هر بابی که وارد میشه میگه این روایت اینو میگه، اون مقابلش رو میگه، شاهد جمعش وسطه، خیلی جمعهای خوبی داره، این نشون میده که مسئله چیه. معمولا سه دسته روایت داره، دسته اول داله بر حرمت مثلا. دسته دوم دال بر جواز، روایت وسطی سوم جمع بین این دوتا، در حقیقت جمع رواییه، یک کتاب جمع رواییه. کلی موارد جمعیش یکرهوه، توش میگه مکروه، این حمله بر کراهت میکنه. یا اگر کتاب فتواییش مرتب اینو داره، این اشتباه عبارتی شد، اشتباه لبی شد، که اگر فقها، اگر در روایات ما همچین اختلافی هست، بگیم در اصطلاح شیخ طوسی هم به این هست خیلی بعید. عزف الازالک، اصلا این عبارت، عبارت خلاف قرائن جدی داره که کراهت به معنای کراهته. بگردید عبارت خلاف رو ببینید. نه، عبارت همین عبارت از امام خوندین صفحه 50، عبارتی از تو خلاف تو عبارت امام خوندیم، تیکه رو گفتیم ببینیم، اما اول اولش یکره استعمال عوامی ذهب و فضه و همینطور مفضل. خب شافعی چی گفت؟ لا یجوز. پس انگار شافعی مقابل ماست که اینجا اضافه شده، میگه شافعی میگه جایز نیست، ابو حنیفه میگه. شاهد دیگه بر این که کراهت به معنای کراهته اینه که بلافاصله میگه و قال شافعی یک راه المفزز. پس معلوم شافعی در فزش میگه لا یجوز، در مفززش چی میگه؟ مکروه. پس مکروه قید حرمته در نظر شافعی، یعنی که ان نهای شافعی یه حرمت قائل در فزه، یه کراهت قائل در مفزز، لذا دو قسمتش کرده. ولی یکی که میگفت شافعی گفت لا یجوز. وقتی شافعی دو تیکه است، ما میگیم نه، هر دو مکروه. و قال ابو حنیفه لا یکره، اصلا مکروه نیست. یعنی مسئله قرائن دیگه ای داره به این که اساسا این به معنای حرمت نمیتوانند باشه.
میشه اثبات کرد که گناهی که حرمت هست، چون یکی این که دلیل شیخ طوسی، ایشون هم سال دراست هم اینجور استفاده کردش که جای دیگه شیخ طوسی گفته حرمت، اینجا هم دلیلش
اونه که امام جواب داده هر دوشون دلیلشو گفتن، دلیل با هر دو میسازه، چون لا که لای ما ظهور در حرمته، سب ظهور در حرمته، میگم ظهور در حرمته، ولی با کراهت هم میسازه. به چی؟ امام گفتن یه روایت عبدالله ابن سنان داریم، یه روایت هم خود حلبی داره که در هر دو گفته کره هست امام،
ولی در مقابل دلیل دیگه اینجور نمیارن.
نکنید ما روایات لای تنزیهی داریم،
میدونم
اجزه بایی منم عرض کنم، لای تنزیهی داریم، نه نه یا کراهتی روایت اگه ما بودیم و روایتی چی نمیگفت میشد بگیم حرمتی، ولی وقتی صریح میگه مکروه به خاطر این روایت، خب معلومه روایت رو مکروه فهمیده، نهی در روایت رو مکروه فهمیده. الان شما کتاب ما میکنید، کتاب اخلاقی، میگه آقا شب از خونه بیرون رفتن مثلا مکروهه، چرا؟ چون امام گفته نروید. این نروید درست نهیه، ولی وقتی صدرش به صراحت طرف گفته مکروهه، میفهمه ذیل و مکروه بنده. بحثمون
ما معنی کلام شیخ
طوسی
میخوام
بگم،
معنی روایت میخوام بگم،
لایق معنی میگم، میگم معنای کلام شیخ طوسی به صراحت کراهته، اصطلاحش هم بلد بوده، اینجور نبوده که شیخ طوسی اصطلاح کراهت رو ندونه بیاد. کلی از اینجور من فتاوی داره علامه، تو یکی از موارد شهید داره میگه فتاوی در این مسئله به عدد کتب علامه است، یعنی 6 تا فتواست، هر 6 تا رو علامه داده. از این اختلاف فتاوی که فقها داشتن اینجور نیست که یه دور باشه. بله شیخ اینجوری گفت. اونم همه رو همه قبلیات گفتن نکنید رو اینگونه فهمیده. بعدم الا ما شاء الله ما فقط اجماعاتی داریم، قبلا خوندیم اجماعاتی داریم که مخالف خیلی داشته. این اصطلاح اجماع در لسان قدمای ما یه دفعه پارسال بود یار سال اونجا بحثش کردیم، اصطلاح اجماع چند هر چیزی که مسلم میدونستن میگفتن اجماع، یه ذره هم اسکاتی بوده در مقابل مخالفین میخواستن اسکات کنن.
میگه برای فقه
شیعه یا نهایی مقدمه برخلاف. ما الان که نمیخواییم به این کتاب عمل بکنیم،
نهایی
مقدمه ایب نداره میگیم، ولی بالاخره شیخ طوسی اومده این اجماع رو شکونده، همین مقدار کافیه دیگه. اما روایت بریم وارد روایاتش بشیم، بحث خوبی داره. اولین روایت یه روایتیست که بسیار هم ابتداش گیجه و حالا من بعداً یه تکمله‌ای بر این صفحه روایت اول روایت اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل بزی می‌نویسم تو برگه فردا میدم. روایت رو ببینید، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام، از امام رضا سوال شد، عن آنیت الذهب والفضه فکره ها، حضرت نپسندید. خب نه، ببینید دوباره اصطلاح کره به کار رفته. فقلتو میگه گفت قد روا بعض اصحابنا، میگه من گفتم انهو کان لعبل حسن علیه السلام، این عبل حسن اون وقتی که من نوشتم به نظر ظاهری میرسید امیرالمومنین باشه، بعدن دیدم نه، این مراد از این ابوالحسن امام کاظم، لذا گفتم اون فارسی که نوشتیم بعدش رو باید تصحیح کنم. میگه به ما گفتن امام کاظم یه مرآتی داشته، یه آینه‌ای داشته ملبسه، یعنی روکش نقره داشته، ملبستون فزتن، آنیه خوندی مرآت، بله اشتباه شد، مثلا اون فارسیشو باید کلن عوض کن. انهو کان لعبل حسن یه مرآتی، یه آینهی بوده که روکش نقره داشته. فقال الله، امام رضا گفت نه اینجور نیست، والحمدلله، این ظاهرن خط تیره باید بعد الحمدلله قرار بگیره، لا والحمدلله این رو همه، نه شکر خدا. انما کانت لها، علت این که همه این اشتباهات شد این لها تو بعضی از نسخ لهوه، انما کانت لها حلقتون من فضه و هیه اندی، اگه لها بگیریم خب خیلی روشنه که به مرآت برمیگرده، تو نسخه ای که من از رشته نوشته بودم لهو بود، بعدا اون وقت بود نسخه خوبش پیدا شد. اگه لهو باشه یعنی نه برای امام کاظم یا امام یا امیرالمؤمنین یک حلقه ای بوده. میفرماید نه، اون آینه مرآته یه حلقه ای از فضه داشته، اون آنیه هم که اونجا نوشته آینه بوده، غلط چیزیه، بله اون شماره اون آینه است. انما کانت لها حلقه من فضه و هیه اندی، اون آینه دست منه، پس آینه روکش نقره نبوده. ثم قال ان العباس هی نعوزره، عباس وقتی عوزره شد، عوزره نی ختنه شد، عباس رو که ختنه کردن، امل لهو غزیبون ملبسون منفزه، غزیب هم به معنای چوب میاد، هم کمان، هم دسته شمشیر، یعنی به شمشیر و شمشیرهای بسیار اگه خوبم باشه یا به کمان چوب تیر و کمانی که داشتن به این میگن. براش یک کمان ملبس از فزه، یعنی کمانی که روش یک لایه نقره داده بودن درست کردن، من نحو ما یعمل سبیان. این رو دو جور معنا میشه کرد. یه معناش که معنای غلطه اینه که بگیم در حقیقت یک آلت می برای محافظت بود، اما یکی بگیم نه در حقیقت وقتی ختم میکردن الان هم هست که یه اسباب بازی به بچه میدن که بچه باش بازی کنه. این هم یه اصلیتونه کمان بچگونه ای درست کردن، یه شمشیر بچگونه مثل اینایی که درست میکنن، میگه من نحو ما یعمل لسبیان، از اینا یک چیزی براش درست کردن که در حقیقت این اسباب بازی باشه. خب این عباس کیه؟ اگر ابوالحسن رو امیرالمومنین بگیریم، عباس هم میشه عباس عموی پیغمبر، بعد میشه در بزرگ سالی لابد ختان کرده. اما بعدن که روایت رو نگاه بکنیم، اونی که زمین خواهم کرد به این روز دوشنبه انشالله میبینیمش، عباس برادر امام رضاست، یعنی پسر دیگر امام خازن. لذا میگه عباس برادر دیگر ما رو که وقتی ختنه کردن یه دونه کمان نقره‌ای براش درست کردن، البته کمان مفضل روش ملبس من فزه، یعنی لباس فزه داشت. تکون فزت و نهون من اشرت دراهم، به اندازه 10 درهم هم نقره روش بود. فعمر بهی ابوالحسن، امام کاظم گفت بیاریدش، فکسر شکانده شد. خب این روایت، اولا این روایت چه ربطی به آنیه داره؟ صدرش ربط داره، زیلش به آنیه ربطی نداره، اما صدرش میگه آیا میشه؟ حضرت میگن فکرهه ها، فقط کره هست. در آینده یه روایت دیگه ای داریم، روایت صفوان ابن یحیی، در اون روایت میگه که شمشیر امیرالمؤمنین یک حلقه نقره‌ای داشت. این ابوالحسن رو اگر امیرالمؤمنین میگرفتیم، لعل این حلقه اشاره به اون حلقه هم میداشت که یک و لهو رو اینجوری اگه میخوندیم، انما کانت لهو حلقه من فزه، یعنی برای امیرالمؤمنین یک حلقه نقره بود، اینو بزنیم به چی میزدیم؟ به اون لهو، یعنی لهو اون آینه، اون شمشیری که حلقه نقره داشت. چون حلقه که امروز ما میگیم حلقه دست میکنن، این اصطلاح متأخر اون وقتا نبود. اما خب با توجه به روایت عیون اخبار و رضا که زمینه خواهیم کرد به این روایت، تو فردا بهتون برگشت میدم، روایت معناش روشن میشه. این روایت اول، فردا که خب روز شهادت زین العابدین علیه السلامه، انشالله روز دوشنبه.